انسان ارزش داره. ولی متاسفانه سالها افتادن و در بهترین نقاط یک شهر هست، در بهترین نقاط بخش، این بخش فقط بستگی داره به عزم دولت که معمولا دولت ها مایل نیستن این کار رو بکنن. لذا خود رهبری هم در جلسه که سال گذشته با دولت داشتن تأکید کردن که شما کسری بودجه که از بهترین راه ها فروش دارایی های دولت، مولد سازی دارایی هاست. من فکر میکنم اگر همین بخش رو دولت جدی بگیره، هزینه هاش رو مدیریت بکنه و منابع رو هم ما یه مقداری واقعی تر ببینیم، همچنان که الان در ماه مهر ماه دولت با کنترل هزینه ها و مدیریت هزینه واقعا تونست عملا این کسری بودجه رو، این کسری تراز ماهانه رو تقریبا صفر کنه. من فکر میکنم اگه این عزم بیاد پای قضیه، ما انشالله میتونیم برای 1401 یک بودجه با حداقل کسری بودجه و یک بودجه واقعی رو انشالله داشته باشیم.
انشاءالله. بسیار ممنونم از شما جناب آقای دکتر محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. حالا ما راجع به اصلاح ساختار بودجه خیلی با هم قطعا صحبت خواهیم کرد جناب آقای دکتر زنگنه، انشاءالله فرصتی باشه باز هم در سایر برنامه ها در خدمت حضرت عالی باشیم. روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. آقای لاهوتی گرامی، خب حالا صحبت های دکتر زنگنه رو هم شنیدین. ما بخش پایانی رو با شما در واقع هستیم و حالا کلام پایانی شما تکملی اگر هست از زبان شما هم شنوندی.
بله، من سه چهار دقیقه اگه اجازه بدید.
حالا دو دقیقه در خدمتون هست.
آره، دو دقیقه عرض بکنم اون رفع زحمت. ببینید، مطالب خیلی خوبی را آقای زنگنه فرمودن. مطلبشون واقعا مطالب کارشناسی و تخصصی بود. یعنی اگر امسال بخوان هزینه های جاری برنامه محور باشد و اختصاص پیدا بکنه اون دستگاه ها، اون نگرانی هایی را که من داشتم ایشون برطرف میشن. واقعا ایشون مثال زدن، خیلی خوب بود، خوشم اومد. فرمودن که مثلا ما دانشگاه، مثلا یه دانشگاه 18 تا ردیف داره. خب چرا مثلا یه دانشگاه با 18 تا ردیف داشته باشه؟ همون جدول هفتی که من خدمتتون عرض کردم، به قول ایشون رسم بوده که هر کسی بیاد یه ردیف باشه، پولشو خدا میرسونه و میرسون. هر سال فقط دیگه میومدن. چون اگر واقعا این اتفاق بیفته، اتفاق خیلی خوبیه. نکته دوم که بحث واگذاری پروژه عمرانی، ما هر سال تو تفسیر 19 یه بندهایی میاریم که مثلا این پروژه عمرانی سال گذشته 1000 میلیارد تومان پیش بینی شده بود که واقعا عدد مثلا 1000 میلیارد تومان مجموعا محقق شد. خب در صورتی که خیلی از این پروژه عمرانی آقای احمدی خان قابلیت واگذاری داره، منتها نیاز به یک قانونه جامعه هست که اون مدیر هم احساس مسئولیت بکنه. من اعتقاد من اینه، یک، ما باید بخش خصوصی رو به عنوان یک عامل اقتصادی مهم در کشور باور بکنیم، نه اینکه حالا مثلا در کلام بگیم بخش خصوصی. نه، ذره‌بین ما را آقای احمدی فر باید ببریم به طرفی که بخش خصوصی سود بیشتری ببره. این نشه حالا یه مدیری بیاد مثلا در زمان خودش یه پروژه عمرانی رو مثلا غیر اقتصادی که دولت لنگان 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 20 ساله میخواد اجرا بکنه، کلی خسارت به دولت تعمیم میکنه، یه مدیری بیاد جسارت بکنه واگذار بکنه بخش خصوصی، فردا بخش خصوصی پروژه رو اقتصادی بکنه، بعد بیان یقه 20 سال بعد یقه مثلا اون مدیری بگیرن بگن آب شما این پروژه که مثلا اون موقع 1000 میلیارد تومان واگذار کردی الان 50000 میلیارد تومان قیمتش درست هم هست. ببینید، نیاز به الان مدیران ما، نه اینکه این فکری که آیه زنگنه فرمودن وجود نداره، این از اراده وجود داره، منتها مجلس باید حتما دولت و مجلس یک قانون جامعی که مدیران ما هم بتونن اون جسارت لازم رو داشته باشن. تو بحث مولدسازی عرض کردم، واقعا توی هم من عرض کردم هم مهمان توی برنامه شما، عدد 7000 میلیارد تومان واقعا عدد بسیار بزرگی. مثال زدنشون که اگه ما 1% این 7000 میلیارد تومان در سال محقق بشه، میشه 70000 میلیارد تومان.
بله،
بس بنابراین اون کسی منابع نفتی ما رو میتونه پوشش بده. بس بنابراین حتی آقای عملی‌فر یه نکته قشنگ خود شما داشتید که این کرونا اثبات کرد که ما خیلی از هزینه‌های جاری میتونیم نداشته باشیم.
بله
میتوانیم. این از اثبات داد به ما، ثابت کرد ما میتونیم برق کمتر مصرف بکنیم، ما میتونیم سیستم در صورت خودرویی ما رو کمتر بکنیم، ما میتونیم ساختمان کمتری داشته باشیم، ما میتونیم ساختمان کوچکتری داشته باشیم. بس همه اینها همون بحث هزینه های جاری بود که شما در قالب کرونا اومدیم مثال زدیم. بس بنابراین خیلی از من بخوام فرمایش شما رو کامل بکنم که خیلی از این هزینه های جاری رو ما میتونیم کارهای خدماتی ما رو حتی واگذار بکنیم بخش خصوصی به جای دولت هست دیگری بکنه. همیشه این از من داشته باشید، دولت متصدی خوبی نیست. اگر ما همین کار رو بدید به دست بخش خصوصی، هم کار با کیفیت انجام میده، هم مطمئن باشی کار برای دولت ارزان تر.
ممنونم از شما جناب آقای مهرداد لاهوتی، عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. روز بر شما خوش و خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون. آقای عباس‌پور، کلام پایانی جنبندی رو از زبان شما شنونده ایم. راهکارهایی مطرح شد، به نظر میاد آقای دکتر زنگنه خبری که دادن تغییری قرار رخ بده در بودجه 1401 و اگر بر اساس برنامه باشه قاعدتا خیلی میتونه کمک بکنه به کنترل کسری بودجه، مدیریت اون و کاهش اون.
بله خب این هماهنگی تا حدودی بین دولت و مجلس شکل گرفته و ما امیدواریم که اتفاقی که توی سال 1400 افتاد در بودجه 01 تکرار نشه. اما در پایان اگه من میخوام خیلی سریع به صورت تیتوار یه سری از راهکارها برای اصلاح بودجه و کاهش کسری بودجه رو خدمتون عرض کنم، تو چهار حوزه میشه خیلی سریع به این موارد اشاره کرد. تو بحث تامین منابع و درآمدهای پایدار، خب دوستان و بزرگواران بحث مالیات ها، بحث اصلاح معافیت های مالیاتی، پایه های جدید مالیاتی اشاره کردم، ولی بحثی که معمولا ازش غافل میشن کارشناسان بحث گمرک و درآمدهای گمرکیه. ببینید با این که در ابتدای امسال طبق مصوبه‌ای که دولت داشت و ابلاغ هم شد به سازمان گمرکات، نرخ مبادی ورودی ما از ارز 4200 به عنوان مبنا باید به نرخ سامان ETS تغییر پیدا میکرد، این اتفاق نیفتاد و ما حدوداً 30,000 میلیارد تومان درآمد گمرکی رو از اینجا از دست دادیم توی امسال. البته هنوز هم دیگه نشده، اگر واقعا یه عزمی توی وزارت اقتصاد و سازمان امور گمرکات وجود داشته باشه ما میتونیم یه درآمد خوبی رو حداقل برای امسال زنده کنیم و افزایش بدیم توی بحث منابع دولت. خب بله. این اتفاق میتونه بیفته. قدم بعدی هم که تو بحث منابع پایدار باید به سمتش بریم اینه که اتفاقاتی که الان داره میفته تو بحث اقتصاد سیاسی ایران و این بحث کاهش صادرات نفتی ما میتونه یک جرقه باشه برای اینکه بالاخره این تصمیم گرفته بشه که رابطه نفت و بودجه قطع بشه و وابستگی مستقیمی بودجه به نفت نداشته باشه. خب اینم یه راهکاریه که میتونه مد نظر باشه. تو بحث مدیریت هزینه و مصارف عمومی خب همه نکات رو بزرگواران فرمودن، موازی کاری ها، بحث پرداخت مستقیم به ذی‌نفع، بحث سیاست های صندوق ها و اصلاح ساختار صندوق ها، پارامتریک یا موارد مربوط به این میتونه مد نظر قرار بگیره و از طرفی دولت باید تصمیم بگیره. ببینید الان توی بحث حمایت ها و یارانه ها حدوداً چند فکر کنم 5-6 سالی که ما توی تفسیرهای بودجه داریم میگنجونیم که 3 دهک بالایی یعنی دهک 8 9 و 10 باید یارانشون حذف بشه. هر سال این توی تفسیرهای بودجه احکام میاد ولی هیچ سالی هم اجرا نمیشه. خب بالاخره این اتفاق باید بیفته تا هزینه های دولت
نبود اطلاعات کامل در واقع مانع میشه که ما در واقع بیم این یارانه ای رو که نباید پرداخت بکنیم به اون دهکایی که اشاره کردیم.
بله خب از اون طرف شما اگه نگاه کنید مالیات پی آی تی یعنی مالیات بر مجموعه درآمد اگر وضع بشه، اطلاعاتی که از سامانه مالیاتی ما میتونیم به دست بیاریم میتونه این ارتباط پیدا کنه به بحث حمایتی و یارانه‌ای و خلق جبران میکنه.
ممنونم از شما جناب آقای سید عباس عباس‌پور، کارشناس بودجه و شرکت‌های دولتی اندیشکده اقتصاد مقاومتی. تشکر ویژه از همه همراهان همشگی برنامه گفتگوی اقتصادی. فردا هم با همین برنامه انشاءالله در خدمتتون خواهیم بود. روز بر شما خوش و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه انشاءالله. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. گفتگوی اقتصادی رو شنیدید. امیدواریم این برنامه تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. با ما همراه باشید در ادامه برنامه های امروز در نوبت دوم تا ساعت 22 همراه شما خواهیم.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افغان بفرمایید.
تو قسمت نیروهوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. سوالت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه. بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز. گروه
شهید رو تشکیل گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها.
عصر شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. از پخش رادیو گفتگو افتخار همراهی با شما هموطنان عزیز رو داریم تا ساعت 22 با ما همراه باشید. با ادامه برنامه ها خدمتون عرض خواهم کرد چه برنامه هایی و چه بخش هایی تقدیم به شما خواهد شد. در ادامه برنامه‌های امروز رادیو گفتگو ساعت 15:53 میان برنامه روایت رنگ‌ها تقدیم به شما خواهد شد. شگرد‌های رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی، شگرد گنبد اطلاعات غلط، تصویر ذهنی زیبا. ساعت 16 از پخش رادیو گفتگو برنامه امواج شبه تقدیم به شما میشه. بررسی اهداف و پیامدهای تبلیغات ماهواره‌ای خرید ملک در خارج از کشور. و ما در ساعت 17:16 به استقبال اذان مغرب امروز به وقت شرقی به افق تهران خواهیم رفت. موعد اذان مغرب امروز ساعت 17:22 خواهد بود. در ادامه برنامه های امروز ساعت 17:30 میتونید شنونده ی برنامه گفتگوی سیاسی باشید از رادیو گفتگو. حملات سایبری و تداوم اقدامات اطلاعاتی و سایبری برای تهدیدهای آینده عنوان این برنامه است. و اما در ساعت 18:50 در کوچه باغ واژه‌ها عنوان میان برنامه است که تقدیم به شما میشه. معرفی واژه‌های معادل فارسی توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی. در ساعت 19 شنونده برنامه بدون خط خوردگی باشید از رادیو گفتگو، مجله تحلیلی خبری. در ساعت 20 در ادامه برنامه های امروز رادیو گفتگو، گفتگوی فرهنگی رو خواهید شنید، سازوکارهای عدالت فرهنگی در کشور. و پایان بخش برنامه ها در نوبت دوم از رادیو گفتگو، رأس ساعت 21 برنامه گفتگوی علمی رو خواهید شنید با محوریت تبدیل ایده به محصول با حمایت ستاد توسعه نانو. رادیو گفتگو رو میشنوید بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. شما مخاطبان گرامی رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه های رادیو گفتگو و موضوعات برنامه ها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید. تصاویر پشت صحنه برنامه ها، آخرین اخبار و فایل صوتی برنامه ها در این کانال و صفحه به صورت روزانه بارگذاری میشه، در اختیار شما قرار میگیره. ما رو دنبال کنید و به دوستانتون معرفی کنید.
پدافند غیر عامل، ایران پایدار. برای ایران، برای ایران، برای عزت و امنیت این سرزمین، برای پایداری و سربلندی این خاک پاک، راه تکرار بر هر تهدید و خطر را می‌بندیم و هوشیارانه پاسدار اقتدار میهن می‌شویم.
رادیو
ایران پایدار، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
عصرتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم در بخش دوم تا ساعت 22 با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عزم آشورایی ارتش انقلابی در مقابله با تحریم و تهدید، تبلور خودباوری و صیانت از نظام اسلامی، تجلی صلابت و امنیت پایدار به دست توانمند مردان حماسه و ایثار با ذوالفقار اقتدار. آسمان، زمین، دریا، از سرزمین مقدس ایران، سواحل زیبای مکران و دریای عمان تا پهنه آبهای آزاد، عرصه حماسه آفرینی جوانان برومند مدافع دین و وطن در رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 ارتش جمهوری اسلامی ایران. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم با ادامه برنامه‌های امروز. در این لحظه میان برنامه روایت رنگ‌ها تقدیم شما گرامیان خواهد شد. شگرد‌های رسانه‌ای در انحراف افکار عمومی، شگرد گنبد اطلاعات غلط، تصویر ذهنی زیبا.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
در دهه اول انقلاب، منافقین برای حفظ نیروهای خود و آماده کردن آنان برای عملیات انتحاری، خانه های تیمی تشکیل می دادند، به گونه ای که به فرد می گفتند چطور فکر کند و به چه چیز فکر کند.
موازه ایدئولوژی که سازمان چی هستش؟ من گفتم نه. گفتن که اون خب کتاب شناخت رو بخون. و اون موقع که من توی این کادر فعالیت های سازمان افتاده بودم، هنگامی هم که حتی کتاب شناخت رو خوندم، دیگه برام مطرح نبود که این سازمان دیالکتیک رو قبول داره یا نه، چون برای ما اینطور توجیه میکردن که کافی است که یک ایدئولوژی در برخورد با عملکردهای اجتماعی، عملکرد اجتماعی و واقعیت‌های عینی، اون پویایی و دینامیزم رو داشته باشه، همین کافی هستش.
این جریان ایزوله شده فکری در حوزه رسانه هم به گونه‌ای خاص استفاده می شود تا مخاطب عملاً مهره‌ای برای شنیدن و هضم داده‌های رسانه‌ای قرار گیرد. این شگرد را اصطلاحاً گنبد اطلاعات غلط، تصویر ذهنی زیبا می گویند. دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، توضیح میدهد.
گنبد یه فضای ان مانند داره، مثل ان میمونه چون تاق داره، خب دو تا پایه داره و یک تاق داره، برای همین میگن حالت ان. گنبد اطلاعات غلط یعنی مجموعه اطلاعاتی که پیرامون یک پدیده به شما داده میشه، پایه چیده میشه، اتمسفر ذهنی شما را تشکیل میده و ذهن شما برای حفاظت از خودش یا مسلح شدن به اطلاعات دقیق میره زیر این اطلاعات قرار میگیره و اجازه ورود هیچ اطلاعات دیگه رو به داخل این گنبد نمیده، چون هر نوع کار گنبد اطلاعات غلط اینه، برای ورود هر نوع اطلاعاتی در ذهن شما یک ترس ایجاد میکنه، یک تهدید ایجاد میکنه، برای همین ذهن شما چون زیر گنبد قرار گرفته اجازه ورود هیچ اطلاعات دیگه رو به شما نمیده. اونجا که میگن طرف مغزش هنگ کرده دیگه، نمیپذیره، مثل سازمان منافقین دیگه، یه جوری طرف رو میبرن زیر گنبد اطلاعات، اصطلاح هم میگن شستشوی مغزی میدن، عملیات روانیش میشه شستشوی مغزی، یه جوری شستشوی مغزی میدن که طرف هر نوع اطلاعات وارداتی غیر از آنچه که بهش گفته میشود رو تهدید میدونه، گارد میگیره، حذف میکنه. اما یک تصویر ذهنی بسیار زیبا از اون گنبد اتفاق میفته که اصطلاحا بهش میگن در داخل یو مستقر میشه.
حتما درباره گنبد آهنین رژیم صهیونیستی هم زیاد شنیده اید.
سامانه گنبد آهنین در سال 1390 و و در مرزهای جنوبی اسرائیل مستقر شد. فعلا 5 سایت دارد، اما برای پوشش کامل آسمان اسرائیل 13 سایت لازم است.
همه ی جریان‌های خبری دنیا سالها تلاش کردند مردم منطقه ما را به این یقین برسانند که عبور پرنده هم از این فضا امکان پذیر نیست. اما
در سالهای گذشته گنبد آهنی اسرائیل نقش مهمی در نابود کردن راکت‌های حزب الله و حماس داشته، اما از دیشب تا الان چندین تا از این راکت‌ها به مناطق مسکونی اسرائیل خوردند.
بعد از ظهر دوشنبه پرتاب حدود 200 موشک از سوی شبه نظامیان فلسطینی به سمت اورشلیم، واکنش تل آویو در بامداد سه‌شنبه را در بر داشت تا جنگنده‌های اسرائیلی با بمباران اهداف نظامی در نوار غزه شب خونینی را برای فلسطینی‌ها رقم بزنند.
در چند ساعت حماس دست کم 300 راکت به سمت اسرائیل پرتاب کرده و اسرائیل هم در واکنش 130 منطقه در شمال غزه را هدف حملات هوایی قرار داده.
جریان رسانه‌های بیگانه با خبرهایش می‌خواهد دنیایی در ذهن مخاطب بسازد که شناخت او نسبت به پیرامون را کامل کند و عملاً او را نسبت به تحلیل‌های دیگر بی‌نیاز نماید. دکتر علیرضا داوودی توضیح می‌دهد.
گنبد اطلاعاتی غلط مثل N، تصویر ذهنی زیبا مثل U، این دو کنار هم قرار می‌گیرند، تشکیل کپسول فهم غیر دقیق از موضوع است. مثال رژیم صهیونیستی یه سفری درست میکنه به اسم گنبد آهنین، همه جا میگه آقا این یه جوری عمل میکنه که مادر بگرید، کسی نمیتونه از این رد شه. یه ذهن زیبایی رو خلق میکنه از امنیتی که وجود داره، درست شد؟ و همه میگن این چهارمین لشکر مکانیزه و زرهی دنیا. اطلاعات غلط وقتی گنبد میزنه تصویر ذهنی رو میخواد ایجاد بکنه، همیشه یک اوتوپیا یا یک توهمی از یک واقعیت موجود رو میزنه. مردم در ایران بدبختید، تو اروپا واکسن رو به نفرات بردن دادن در خونه مردم. اصلا ولکن، شما میری تو اروپا زندگی میکنید، شما نخبه ای، میری اونجا ماهی 10,000 یورو بهت حقوق میدن، خونه میدن، ماشین میدن بهت، برای بچه پرستار میگیرن، اگر زنت باردار باشه یا زنت دچار مشکل براش همه نوع خدماتی میدن، خودت هم کاوری. یه مش اطلاعات غلط میدن، یه ذهنیت زیبا. حالا شما تو ایران برای دکترها داره باید بره مسافر کشی، باید بره اسنف، تخریب میکنن. یکی از علل مهاجرت همیشه اون اطلاعات غلطیست که تصویر زیبا از اون مرد درست میکنن. کجا میخوره تو حالش طرف؟ اونجا که میره تجربه میکنه، برمیگه راه بحث و برگشت دیگه نداره. یکی از راه های تأمین نیروی مخالف فعال همین شکست هایی که توی این گنبد بهش میدن.
شگرد ها گرسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر میشود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه انشالله.